geçiyorum bu işte. Hafta hafta namadı haş usul. Auzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Bahsemun der fer'i sevvum. Fer'i sevvum این بود که ما اگر شک داشته باشیم در اصل وجود حاجب و مانع، اگر شک در اصل وجودش داشته باشیم، خب حالت سابقش عدمه، میتوانیم استصحاب عدم جاری کنیم و برش مترتب کنیم که پس ای سال ما به چی شده است؟ به بشره شده است. لازمه یه عقلی اینی که پشت گرده شما مانعی نباشد، لازمه یه عقلیش این است که وقتی شما زیر دوش برید پشت گرده دون آب جاری بشه. آیا با استصحاب عدم حاجب می توانید که تحقق غسل رو نتیجه بگیرید؟ اونایی که اصل مثبت رو در واسطه خفیه حجت می دانن گفتن بله، استصحاب عدم حاجب رو جاری می کنیم. بعد جریان استصحاب عدم حاجب لازمه عقلیش که ایصال الماء الی البشره و تحقق غسل است حاصل می شود. خب خدمت شما عرض کردیم این تمام نیست، به جهت اینکه اولا اصل مثبت در اون جایی هم که واسطه خفیه باشد جاری نیست، خصوصا ما نحن فیه اصلا دو تا مفهوم است و دو تا مصداق است، عقلن و عرفن. یه مفهوم و یه مصداق عبارت است از عدم حاجب. عدم حاجب یه امر عدمی است. مفهوم و مصداق بعدی غسل. غسل امر وجودی است. امر عدمی با امر وجودی که اینا نمیتونن یکی باشن، دوتا مفهومند، دوتا مصداقند، هم عقلن و هم عرفن. بنابراین استصحاب اصل مثبت نمیتواند که برای شما انتاجی داشته باشه. سه تا وجه گفته بودن در مورد صحت این غسل. سه وجه رو خدمت شما عرض کردیم، نقدشم کردیم. میرسیم به وجه چهارم بحث امروز. وجه چهارم باز فرمایش مرحوم آیت الله آغازی‌های عراقی است. در نهایت الافکار تقریر بحثشون می‌فرمایند که مکلفین دو قسمند، یکی اونایی که در معرض ابتلای به حاجب و مانع هستند در اعضای وضو و غسلشون، مثل کارگرا، کارگرای ساختمانی، کارگرای نقاشی و امثال این. یه گروهی هم هستند که اینا محل ابتلاعشون حاجب و مانع نیست. و اینا کیا هستند؟ غالب مردم. غالب مردم، توجه میکنید، از باب غلبه نوعیه اینا محل ابتلاعشون نیست. اینی که حاجبی رو دستشون، صورتشون، بدنشون بیاد نیست. می فرمایند این غلبه نوعیه می شود منشأ یک سیره عقلایی، و اون سیره عقلایی این است که این صنف دوم که محل ابتلاعشون حاجب و مانع نیست، به احتمال حاجب و مانع اعتنایی نمی کنند. درست شد؟ پس سیره اقلائیه داریم برای این صنف دوم به این که به احتمال حاجب و مانع اعتنایی نمی کنند. مستند این سیره چیست؟ غلبه نوعیه هست، چون غالبا مبتلا نیستن. وقتی غالبا مبتلا نیستن اعتنایی هم نمی کنند. بعد می فرمایند که این سیره اقلائیه حجت است. ثم این سیره اقلائیه رو قیاس می کنند به سیره اقلائیه ای که قائم است بر عدم اعتناء به احتمال قرینه در مورد الفاظ. شما یه لفظی به کار برده شد، نمیدونید آیا قرینه ای بر خلاف ظاهرش اقامه شده است یا نشده است. میبایست چه کنید؟ حمل کنید بر ظاهر. مادامی که قرینه پیدا نکرده اید، لفظ حمل میشد بر ظاهرش. بنابراین شما به محضی که مواجه شدید به یک لفظی، لفظ را حمل میکنید به ظاهرش، به احتمال این که شاید قرینه‌ای در بین باشد. به این احتمال شاید قرینه‌ای در بین باشد اعتنا نمی کنید. خب این عدم اعتنا به احتمال قرینه در الفاظ و سیره اقلائی است، و این عدم احتمالم می فرمایند اینم از باب غلبه عدم القرینه است. مواردی که شارع یا اشخاص قرینه برخلاف لفظ میارن، اینا موارد غیر غالبه. غالبا الفاظ رو استعمال میکنن در معانیش، قرینه‌ای هم برخلافش نمیارن. همین غلبه موجب میشد که شما اعتنایی به چه نکنید؟ اعتنایی به احتمال وجود قرینه نکنید. و این غلبه مستند سیره اقلائی است در باب الفاظ، همون جور که اون غلبه برای اونای سنتی که محل ابتلاعشون نیست، اون غلبه مستند با سیره اقلائی است که به احتمال وجود حاجب و مانع اعتنایی نکنند. بنابراین فرمایش آغازی ها میشد سیره اقلائیه ای هست به این که کسانی که حاجب مانع محل ابتلاعشون نیست، به احتمالش چه نمی کنن؟ اعتنا نمی کنن و اصل عدم جاری می کنن و عبور می کنن از این احتمال. این استدلال مرحوم آغازی ها. ببینیم آیا احتمال این استدلال تمام است یا نه. چند تا اشکال میشد خدمت آوازی ها عرض کرد. اشکال اول، اشکال اول این است که این بنای اقلا ثبوت سقروی در ما نحن فیه ندارد. یعنی امور در نزد اقلا دو قسم. یک قسم امری است که بنا میگذارن بر تسامح و تساهل، یه قسمی دیگره درش تسامح و تساهل نیست. اون جایی که درش تسامح و تساهل نیست، شما باید اثبات کنید سقرای این که عقلا اعتنای به شک در مورد وجود حاجب و مانع نمی کنه. امور مالیه اموریست که مثلا مردم درش تسامح و تساهل چی؟ ندارند. میگه آقا پولمو بده، تا یه قرون آخرشم میگه بده. اگه هم شما اون دو سه رقم آخر فاکتورشو بهش پرداخت نکنید، میگه نه آقا نمیشه، همشو باید بده. براسه تبریزیه میگفت این اسفانی ها چرا همچی میکنن، این سه چهار تا رقم آخر فاکتورا اصلا میندازه و همیشه فاکتورا گردش میکنه به حذف این رقم های آخر. مسامحه‌ای ندارم در امور مالی. میگد ما با هم برادریم ولی چی؟ حساب حساب. نسبت به امور شرعیم تسامح و تساهلی در کار نیست. چرا؟ چون داستان شرع اقدس داستان عقاب است و حساب است و کتابه. جایی که عقاب برش مترتب بشد جای تسامح و تساهل نیست. بنابراین عقلا نسبت به امور شرعی تسامح و تساهلی ندارند، همیشه جوری رفتار میکنند که در اون رفتار احتمال عقابی نباشد. توجه میکنید؟ بنابراین ما قبول نداریم که عقلا نسبت به اصل وجود مانع وقتی احتمال بدهند تسامح کنند، تساهل کنند. یا آقا اگر این مانع باشه وضوم چیه؟ باطله. غسلم باطله. وضوم باطل باشه، غسلم باطل باشد، نمازم چیست؟ نمازم باطل است. نمازم باطل شد، او دنیا چه دارد؟ عقاب دارد. بنابراین اینجا جای تسامح و تساهل نیست. اینجا جای چیه؟ فحص. یعنی بنای عقلا در این موارد اینه که فحص میکنه. میگه خب اون ربطی ندارد، خود اساس شریعت بر سمح و سهله بودن است. یعنی در دین یه چیزای سخت طاقت فرسا شما ندارید. شمایی که متدینی، با اونی که متدین نیست شما زندگیتون رو عادی میکنید، اونم زندگیشو عادی میکنه. شما صبح تو رکعت نماز میخونید، اون نمیخونه. شما صبح غسل جنابت میکنید، او دوش میگیرد و از خونه میاد بیرون. توجه کن، تفاوت چندانی در زندگی شما دین کار مشقت باری نداره. یه فحص که ایجاد مشقت نمیکند که. شما اگر به زنتون یا به یه شخصی که محرم شماست اون پشت گرده من ببین، آیا مانعی هست یا نیست؟ این فحص، این مشقتی داره، با سمح و سهل منافاتی داره. لیکن عقلا فحص میکنه، هر چی که احتمال ضرر توش بدن فحص میکنه. اگر یه دارویی است نمیدونه آیا برای بیماریش برای حالش خوبه یا نه، نمیخورد. اول چیکار میکنه؟ فحص میکنه، میپرسد، میبره پیش دکتر، میگه اینو گفتن به من بخورم یا نخورم. توجه میکنه آیا این داروی بیماری منه یا بیماری منو تشدید میکنه. اگر یه زن خیابانی به او پیشنهادی داده است، ولو که دین نداشته باشد، به صرف یه پیشنهاد زن خیابانی پیشنهاد او رو قبول نمی کنه. میگه این ممکنه آلوده باشد، بیمار باشد، و در نتیجه حداقل یه فحصی میکنه. حداقل میگه خیلی خوب، بیا ببرم ات آزمایشگاه، یه آزمایش چی؟ HIV برات بدم، ببینیم که تو مشکلی داری یا نه. چون زن خیابانی احتمال آلودگی زیادی دارد دیگه، کسی که پهلو همه میره، اینا فحصه. و لذا این زنان خیابانی تو کشورهایی که مثلا تجارت سکس آزاده، کارت سلامتی داره، یعنی به طور روتین باید مثلا هر چند وقت یه بار آزمایشاتی رو انجام بدن و با اون آزمایشات سلامتی خودشون رو اثبات کنن و به اونا کارت سلامتی داده میشن. علی ای حال این اشکال اول، اینی که عقلا بناشون در این موارد بر تسامح و تساهل است، نه در امور دینی که مترتب بر آن عقاب می شود، عقلا تسامح و تساهلی ندارند. اشکال دوم، به فرض ما این سیره عقلاییه یا آغازی‌ها رو قبول کنیم و بگم مستند سیره عقلاییه مدعات از طرف آغازی‌ها هم غلبه هست. سیره عقلاییه وقتی حجت می شود که برسد به زمن المعصومین علیهم السلام و در مرعا و محضر ائمه هدا عقلای روزگارشون این فعل را انجام بدهند، از طرف ائمه این سیره عقلاییه یا امضا بشود یا چی؟ یا حداقل ردعی ازش نکنند. چون نسبت به سیره عقلاییه عدم الردع هم کفایت از چیست؟ از امضاست. نسبت به چنین سیره عقلاییه که آقا زیا میگه که سیره عقلا این است که اعتنایی به این احتمال نمی کنن، نسبت به این سیره عقلاییه اولا امضا که نداریم، روایتی نداریم بگد که اعتنایی میخواد بکنید به این احتمال. از اون طرف عدم الرد کافیست، بله، الا شما باید احراز این سیره را در عصر معصومین بکنید و ظاهراً چنین سیره ای رو شما نمیتونید اینقدر زمانش رو ببرید عقب تا برسد به عصر معصومین و بگویید که در عصر معصومینم این سیره عقلاییه بوده است که اعتناء به چه نمی کردن؟ اعتنا به احتمال وجود حاجب و مانع نمی کرده. احتمال وجود دارد اگر چنین سیره ای باشد، اگر باشد. این سیره مستندش خود فتوی الفقها ها باشد و امثال اینا، یا بی موالاتی بعضی باشد، اونایی که موالات در دین و شریعت ندارند، بله اینا اعتنایی نداشته باشن. علی ای حال اتصال، ببینید اشکال دومین است، اتصال این سیره و اثباتش در زمان معصومین علیهم السلام محل تردید و مناقشه هست. اینم اشکال دوم ما. و اما اشکال سوم، مرحوم آقا ضیاء قیاس فرمودند به باب الفاظ، گفتند سیره عقلایی است که اعتناء به این چه نمیشد، اعتناء به این احتمال حاجب و مانع نمی کنند، او صنفی که محل ابتلاعشون نیست، للقلبه. بعد مثال زدن، مثل احتمال وجود قرینه در الفاظ، اونم للقلبه. توجه فرمودن، فرمودن اینم مثل آن است. در باب الفاظ بله، ما یه سیره عقلائیه داریم و اون سیره عقلائیه قطعیه اخذ به ظهورات الفاظ، ظهور لفظ معتبر، درست شد؟ حجیت ظواهرم امضاییست در شرع اقدس. حجیت ظواهر تأسیسی نیست. موضوع حجیت چیست؟ موضوع حجیت خود ظهوره. ظهور لفظ چیه؟ در یک معنا حجت است. انعقاد ظهور احتیاج به یه خصوصیت داره و اون خصوصیت عدم قرینه بر چیه؟ بر خلافش است. قرینه بر خلافش نباشه و الا اگر قرینه بر خلاف قائم شد، درسته؟ خیلی خوب، دیگه قرینه ظهور لفظ رو چه میکنه؟ بر میگردانه. اما قرینه برخلاف اگر قائم نباشد، درسته؟ ظهور لفظ حجت. حالا شما احتمال قرینه میدهید ولی قرینه ای نیست، قرینه ای وجود نداره. احتمال میدین قرینه ای در کار باشد، آیا به صرف احتمال قرینه از ظهور لفظ رفعیت میکنی؟ اگر قرینه برخلاف ظهور باشد، بله ظهور با قرینه منعقد میشد، پس اون ظهور اولی چون قرینه برخلافشه از بین میره. اما صرف احتمال قرینه، شاید در مقام قرینه ای باشد، اینی که شاید در مقام قرینه ای باشد، این موجب نمیشد که شما رفع ید چه بکنی؟ از ظهور بکنی. و اگر به احتمال وجود قرینه شما رفع یده از ظهور کردید، مورد مؤاخذه قرار میگیرید. اگر مادر پسرک بهش بگد نون بگیر و بیا، زور دست خالی برود، میگه پس چرا نون نگرفت؟ میگه نه راستی نون میخواستیم، من فکر کردم شما مقصودتون این است که من 5 نون بیارم تو خونه تا شما بفهمید منو باید زنم بده، برای همین من نون نگرفتم. به پسرش چه میگه؟ میگه پسر جان آن تو مجنونی، من به تو گفتم نون بگیره بیا، نون چی کار داره به 5 نون و زن؟ قرینه ای بر این معنا نبوده، گفتیم به نون بگیره بیا. لذا اغلا کسی را که به ظهور الفاظ عمل نکند به بهانه احتمال وجود قرینه برخلاف، اغلا او را چه میکنن؟ مذمتش میکنن، میگن به چه مناسبه؟ ظهور کلام حجت است، تو باید عمل میکردی. هازا کله در قرینه متصله، و اما نسبت به قرینه منفصله ظهور منعقد میشن، چون قرینه اقامه نکرد بالاتصال و جمله یا کلام ظاهره در یک معنی است. پس ظهور منعقد میشد آقای روزاتی، لکن این ظهور که منعقد شد قرینه منفصل که برخلافش اقامه شد، اون وقت اون قرینه منفصل دال بر این است که حجیت ظهور در چه اندازه است. توجه می فرمایید؟ مراد جدی معلوم میشه، یعنی دایره حجیت ظهور معلوم میشه با قرینه منفصل، و الا با کلام اول که قرینه بهش هنو محفوف نشده است ظهور منعقد شد. ثم مراد جدی از این ظهور چیست؟ گفت اکرم کل عالمین، تمام. خب ظهور منعقد شد. هفته بعد گفت لا تکرم الفساق من العلماء. هفته بعد که این جمله رو گفت معلوم میشد اکرام عالم فاسق مراد متکلم نیست. پس حجیت ظهور دایرش چقدره با قرینه منفصله معلوم میشه. علی ای حال فرمایش آزیا نسبت به وجود سیره عقلا در عدم اعتنا به احتمال قرینه، فرمایش تمام است. بله سیره عقلاییه وجود دارد، و وجه سیره عقلاییه داستان ظهورات است که ظهورات عند العقلا حجت است، و ظهور وقتی که شما قرینه ای بر خلافش اقامه نشه ظهور منعقد میشد، و ظهور و حجتون. خیلی خوب، این فرمایش در باب لفظ صحیح است، لکن چنین بنایی از عقلا نسبت به اعمالشون وجود ندارد، به حیث که اگر عقلا احتمال وجود مانع را در مورد عملی دادند، به این احتمال وجود مانع اعتنایی نکنند. توجه میکنه؟ چنین سیره عقلایی وجود ندارد. اگر شما کلید ندارید، میخواین برین تو خونه دون ولی کلید ندارید، میرین همین جور داری خونه دون، به احتمال اینکه در واز باشه لاش، یا با احتمال اینکه یکی تو خونه شما باشه در رو واز کنه رو دو، به این احتمال میری؟ ترجمه کنه؟ یعنی در جایی که کلید ندارید و احتمال میدید مانع باشد و در بسته باشد و کسی تو خونه نباشد، آیا به این احتمال اعتنایی نمی کنید؟ عقلا چنینن که به این احتمال اعتنایی نمی کنن و میرن همینجو؟
نه واردش فرق، اما تو را که میره در اون احتمال تصادم را تحقیق نه
سب کن. یکی یکی این احتمال وجود مانع در محل توجه میکنه؟ شما زمستونه میخوان برید قم، بدون گفتن که برف سنگینی در قرقچی باریده است و جاده بند آمده است. اینو به شما گفتن. چکار میکنی؟ راه میفتی؟
نه نمی.
چکار میکنی؟ حداقلش سوال میکنید از پلیس راه. سوال میکنید آقا این جوره قرقچی بسته است یا باز، مشکلی نیست؟ درسته؟ یعنی این ادعای آغازی ها اینه، سیره اغلاییه وجود دارد که انسانها در اعمال خودشون به احتمال وجود مانه اعتنائی نمی کنن. یه همچی سیرهی شما سراغ داری؟ اصلا وجود نداره. شما الان میخوان برای اربعین برید عراق، فرض بفرمایید کسی گفت آقا با این پاس شما به این علت تو رو راد نمیدن و سری مرز برد میگردونن. خیلی خوب، شما به محضی که این حرف رو زد چه میکنی؟ بگم بارو بابا ما میری. خب فحص میکنید دیگه، گذرتون رو بررسی میکنید ببینید آیا این احتمال وجود مانه که به شما گفته آیا حقیقت دارد یا حقیقت ندارد. اینی که را بیفتید و برین اینجور نیست. یعنی بحث الفاظ قیاس به اعمال مطلقا نمیشه. بله اون سیره اغلاییه در باب ظهورات حجت هست، اون سیره اغلاییه هست و به احتمال قرینه اعتنایی نمیشه. قرینه باید ثابت بشه، شد شد نشد. اصل عدم وجود قرینه است، به احتمال قرینه اعتنا نمی کنه. اما اغلا در اعمالشون به احتمال مانع اعتنا می کنه. اینجور نیست که اعتماد نکنه. شما هر عملی که انجام میدین اگر احتمال حدوث مانع دادی به اون احتمال اعتماد میکنی، توجه میکنی. به شما گفتن آقا داری میری قم، این ماشین تا قم نمیره، این ماشین عیب داره، نمیتوند شما رو به قم برسونه، میفتی تو جاده بری یا این که میری عیبشو برطرف کنی؟
نه بگفتیم آقا ما زنی پیدا کنیم
احتمال مانه، احتمال مانه هم که باشه حرکت نمی کنی. خواست بره شمال، یه رنو داشت، گفتن آقا این تا شمال نمیره دار. خب حالا میپرسی ماشینشو وقف برد نشونی میکنی که دادا زیرا بندیه و اینا، گفت آقا ما با این تا شمال میتونیم بریم و بیان. گفت که گیری نداره، میره، مشکلی نداره. ببینید این ماجرا، یعنی شما احتمال مانه که بدید، این احتمال مانه اغلاییست و بررسی میکنید ببینید وسط کار برادون مشکلی حادث نشه. این که آغازی ها می فرمان سیره ی اغلایی این است که به احتمال مانه اعتنایی نمی شد، ابدا همچی چیزی نیست. عکسشه، سیره ی اغلایی این است که به احتمال مانه چه می کنن؟ رسیدگی می کنن، فحص می کنن، ببینن آیا مانه تحقق پیدا می کنه یا تحقق پیدا نمی کنن. بنابراین چنین سیره اغلایی که مرحوم آغازی ها میگن وجود نداره. بنابراین نسبت به اصل وجود حاجبم داستان همین است که آیا اصل وجود حاجب ما اعتنایی بهش نمی کنیم؟ میگم نه. بنابراین چشم، بنابراین مسئله چه میشد؟ جمعش کنیم. فرعمون ملاحظه فرمودید آقا مجید دو تا فرع شد. فرع اول این بود که شما شک در وجود اصل مانع داشته باشید. یه فرع دیگه شک در مانعیت موجود، یعنی الان یه چیزی رو عضو بدن شما هست، شک دارید آیا مانع هست یا مانع نیست، ولی او شیئو میدونید الان هست، اون حاجب الان هست. فرض بفرمایید خانم ابروهاش را رفته از چه کرده؟ تتو کرد. حالا نمیدوند تتو آیا مانع است یا مانع از وضو نیست. درست شد؟ اگر جرم داشته باشه مانع، جرم نداشته باشه، رنگ خالی زیر پوستش باشه، مانع نیست. الان نمیدوند، ولی این حاجب الان تحقق داره رو ابروهاش، میدوند این را. پس بنابراین شک در حاجبیت این تتو، شک در حاجبیت این موجود داره. مقتضای قاعده چیست؟ مقتضای قاعده فحص. فحص کند ببیند مانعه یا مانع نیست. اگر مانع برطرفش کنه، اگر مانع نیست هیچ. این نسبت به شک در حاجبیت موجود. مطلب بعدی مطلب ما بود، شک در اصل وجود حاجب دارد، اصلا نمیدوند پشت گرده آیا حاجب و مانعی حادث شده است یا حادث نشده است. این شک در اصل وجود حاجب و مانع است. اینجا وقتی که استصحاب عدم حاجب نمیتواند وجود قصل را اثبات بکند، چون لازمه ی عقلیشه، بنابراین اینجام نوبت میرسد به فحص. شما نمیدونی آیا بدون وارثی غسل بکنی غسل تمام است، صحیحه یا صحیح نیست. باید فحص بکنی نسبت به اصل وجود حاجب، ببینی آیا حاجبی حادث شده است یا حادث نشده. بنابراین میگم که در این مورد هم فحص لازمه. بله اگر برسد به حد حرج، بله. حاجب که حاجبه، این میشد چه آقا؟ شما باید فحص کنید. بنابراین چاره ای نداره، فحص باید بشد. فعلا اصل وجود حاجب رو داریم میگم، دقت میکنید؟ نمیدوند آیا این حاجب است یا نه، نه اینکه حاجبیت موجود، اصل وجود حاجب آیا اصلا هست یا نیست. و فحص میکنه خیلی ساده، حرجی هم در فحصش نیست. جلو آینه باید نگاه کنه یا به یه ناظر محترمی بگه ببین هست آیا یا نیست و او تکلیفشو معلوم میکنه. بنابراین در هر دو فرع قائل شدیم به وجوب فحص. و صلی الله علی محمد و آله.